اگر لطف کنید. اون بالا موش نداره دیدنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل من الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا فتحا من رحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد الطاهر. برنامه مشاورات اینا رو اعلام کردن دیگه نه؟ ما دیروز کلاس که تشکیل نشد تمام آقایون رو جمع کردن، دیدن اینا وقت خالی دیگه ای نیست که همه رو جمع کنن یه جا. تمام اساتید مشاور و اساتید اصلی جمع شدن که این چند تا مشکل علمی و مشورتی داشتن استاد به بحث و مشاورات و اینها قرار شد اینا بسته بشه که مشخص هم شد. حالا باید متعاقبا اعلام کنن که انشاءالله هفته آینده برنامه مشاورات هم شکل بگیره. خب خلاصه عرایض ما در جلسه سابق، یعنی روز گذشته نه روز قبلش، به اینجا رسید که گفتیم که منطقی این دیدن که تا قبل از صناعات خمس از لحاظ متنی ما نتونستیم یک ضابطه‌ای برای اسمت از خطاب شما بدیم. چرا نتونستیم؟ مطرح کردیم گفتیم اینها ضابطه رو بداهت گرفتن، گفتن ضابطه اسمت از خطاب بداهته، تقسیم ادراکات به بدیهی و نظری و بازگشت نظری ها به بدیهی، چه در حیث تصدیقات چه در حیث تصورات. در حیث تصدیقات برای ما توضیحی که دادن در باب حجت، بازگشت صور سگانه اخیر به صورت اول که بدیهی الانتاج بود، بداهتش هم جلسه قبل پای تابلو توضیح دادیم که چرا بدیهی شکل اول به بقیه به بداهت شکل اول نیستن. احسن، حد وسط وسط قرار میگیره. شما قیاس رو وقتی می نویسید قضایی رو کنار هم عمودی می دارید، وقتی میگید افقی کنار هم قرار میگیره، وسط واقعا وسط قرار میگیره در هر دو مقدمه، حد میشه شو اون دوتا رو به هم میرسونه. آقای مزفر گفت کشمعه الَّذی یزیع نفسها لیزیع الَّذی تفنی نفسها لتزیع لغیرها. حد وسط مثل شمعیه که خودش رو از بین میبره و این دوتا رو به هم میرسونه. لذا سمی واسطتن فل اثبات. اینا تعابیر آقای مزفر توی مباحث حجت، آها باب حجت این تعابیر بود. تو باب تصورات هم به ما گفتن از تعریف و تقسیمون گفتیم و با تقسیم نشونمون دادن که ما باید مفاهیم مجهول نظری اینها رو تجزیه کنیم به عناصر بدیهیشون، به بداهت که برسن مشکل حل میشه. و اصلا فلسفه اووردن تقسیم در انتهای باب تعریف همین بود. خب اما پس خلاصه شد ضابطه بدیهی و نظری، بازگشت نظری ها بذاریم. بعد گفتن چرا بدیهی ها بدیهی هست؟ گفتن چون ما با دیدنشون به قصد و یقین میرسیم، یعنی اعتقاد جازم پیدا میکنیم. گفتیم بعد اومدن جلوتر گفتن که خب این اعتقاد جازم ضامن میخواد، خود این ضامن میخواد برای انطباقش علل واقع. ما تو منطق دیگه کاری به حالات نفسانی حضرت عالی نداریم که جذب میکنی یا جذب نمیکنی یا چجوری جذب میکنی، اسباب جذب چیه. ما تو منطق بهت میگیم اگر میخواد ادراک دو طبق علل واقع باشه از این راه باید جذب بکنی، نه از هر راهی. جذبی که از این راه به دست بیاد ارزش منطقی داره، نه هر جذبی. اول ملاش بدیم بعد که توضیح دادیم گفتیم سر این که یه حرفایی که ما تو باب تا قبل از صناعات برای شما میزنیم، سر این که اینا ملاک نمیدن به ما چیه؟ اینه که اینها ملاکهای دون ذهن میدن نه فوق ذهن. باید ما یه ملاک فوق ذهن به شما بدیم که ذهن رو به اون ملاک ببندیم. تمام ضوابطی که شما دارید میگید این ضوابط حالات نفسانی شما که چگونگی فرایندهای درون ذهنیه. ذهن به جزم میرسد، نفس به اعتقاد میرسد، نفس فلان ادراک و دید لا یحتاج و الی تأمل، نفس فلان ادراک و دید یحتاج و الی تأمل. اینا موضوعشون چیه؟ نفسه. خودی به تنهایی نمیتونه ملاک بده. چرا؟ چون بگید مثال فرق ما در انطباق علی الواقع و عدم انطباق کجا؟ صوفیستان. صوفیستایی که اعتقاد به هیچی ندارن، گرگیاس بزرگ، دو تا صوفیست معروف بود در زمان یونان باستان، یکی گرگیاس یکی پروتاگوراس. این جمله گرگیاس معروفه دیگه، که اولا چیزی نیست، ثانیا اگر باشد قابل شناخت نیست، ثالثا اگر قابل شناخت باشد قابل شناساندن نیست. این جمله معروف گرگیاسه که شد در مقابل آکادمی افلاطون که بالاش زده بودن فیلسوفیا دوستداران دانش، اینا ای بر آکادمیشون این جمله زده بودن بالاش صوفیستا. تمام حرفایی که شما از اول المنطق تا صناعات میزنید با حالات آقایون صوفیستان قابل انطباقه. یعنی صوفیستان میتونه بگه که من تحت شرایطی اعتقاد جازم دارم، صوفیستان میتونه بگه که آقا من تحت شرایطی یه ادراکاتی دارم که لا یحتاج و الی تأمل، چیزی هم برای ادراکات نیست که بخواد ادراکات درش انطباق پیدا کنه. اصلا انطباق اونجا لفاظیه. چرا؟ چون چیزی نیست، مطابقی نیست تا مطابق ما بخواد در مطابق منطبق بشه. آقا مطابق یعنی خارج، مطابق اسم فاعل ذهنه، تطابق کننده ما مطابق ماست که صورت ذهنیه، مطابق منطبق شده بر اوه میشه خارج. ها حالا اونایی که اعتقاد دارن که واقعی نداریم، مطابقی ندارن تا این مطابقه بخواد بر اون مطابق منطبق بشه. اصلا کلمه تطابق لفظی اینجا. اما همین آقایون میتونن بگن که آقا ما تحت شرایطی یه سری مفاهیم داریم لا یحتاج الی تأمل. ما دعایی برای ذهن نداریم، تو خود ذهن میخواییم قوته بر بشیم، دنبال رسیدن به واقع نیستیم، میخواییم تو ادراکات به هم بازی کنیم، بازی با ادراکات. اونجا به تعبیر قشنگ مرمای طباطبایی در اصول فلسفه، اونها علم میجویند علم میابند، چیزی به نام معلوم مثلا اونها بلند نیست، چون ندارن، معلومی ندارن تو خارج، تو خود علمشون میخوان شناور بزن، میخوان قباسی کنن. تو همون اقیانوس علمشون بعضی از تصورات ذهنیشون لا یحتاج و الی تأمل، بعضی از اون یحتاج. پس این حرفا چه بدیهی و نظری، چه اعتقاد جازم و حرفایی که زدید با حرفای صوفیستا هم جور در میاد. این یونان باستان. جهان امروزش هم بگیم که دیگه تطبیقی بشه، یه اونتولوژی تطبیقی درست کنیم اینجا. آقایونی که الان تو اروپا ما دو تا نهله اصلی فلسفه داریم، اینا اساسی دارن کار میکنن، هر روز به روزم بر قوتش داره افزوده میشه. یکی پوزیتیویستای اروپا که مهد پوزیتیویست هم فرانسه بوده، یکی اگزیستانسیالیستان که مهد اگزیستانسیال دانمارک بوده و آلمان، که وقتی هم یواشاش اگزیستانسیالیست رفته به اروپای شرقی، حالا اینا آسیبای جامعه شناسی هم باید بررسی بشه. این پوزیتیویست ها اعتقاد دارن، جمله معروف آقای اگوست کونت جامعه شناس، پدر علم جامعه شناسی، پدر پوزیتیویست هم از کونت، که آقا پوزیتیویست این حسگرایی افراطی، یا آقایون اعتقاد دارن که آقا ما دنبال انطباق علل واقع نیستیم، چون اساسا باحث ما قدرت انطباق علل واقع نداریم. حالا چرا نداریم؟ بمونه برای مباحث علم. تو منطقم خوندید، چون تو منطق گفتید که ادراک تا به مرحله عقل نرسه قابل تجزیه و تحلیل عقلانی و ارزش منطقی نیست، چون الجزی لا یکون کاسبن بلا. لذا اینا میگن که آقا ما تا در مرحله حس ایست کردیم و ادراکات عقلانی نداریم، ارزش علمی هم نداریم، ارزش تطابق و واقع نمایی هم نداریم. لذا ما خودمون راحت میکنیم، مثل پوزیتیویست، مثل صوفیستا حرف نمیزنیم که دعوامون بشه با شما. صوفیستا گفتن واقعی نداریم، شما درگیر شدید باشه، ما میگیم آقا من واقعا داریم، نداریم، داشته باشیم یا نداشته باشیم ثمره ای نداره برام، چون علی حال ادراک من نمیتونه ارتباطشو با اون خارجه برقرار کنه. این حرف ای آقایون. حالا همین آقایون میگن که آقا اما ادراکات اساس عملی داره. حالا میخوام قسمت قطعشو توضیح بدم.
ببینید قطع چقدر ثمره داره. خود قطع یعنی یقین به معنی الاعت که هنوز ضامن مطابقت نداره. اینا میگن که آقا ما ادراکاتون اما ارزش عملی داره. یه جمله معروفی داره کن که
هر چیزی که یا این مردده ها قابل آزمایش است یا ثمره محسوس دارد. ما به اینا میگیم ادراکات ارزشمند. البته این ارزش گفتیم ارزش علمی نیست، ارزش عملیه. چون ارزش علمی که اصلا هیچ کدوم از ادراکات نداره،
یعنی مطابقت با واقع،
یعنی ارزش کاشفیت، کشف، واقع نمایی، اینا میشن ارزش های علمی. نداری، هیچ کدوم از ادراکات نداره. پس ما میراث ارزش رو میکنیم پراگماتیسم، عملگرایی، ثمره عملی داشتن. اینا میوه های فلسفه اروپا. ملاک رو میکنیم ارزش عملی و ثمره داشتن. حالا ادراکات ما اگر از اونها که قابل آزمایش هم ثمره عملی دارن. الان علوم بیولوژیکی شما در لابراتوارها، علوم شیمی شما، ها، ادراکات پزشکی شما، تمام اینها یجمعها قولو که اینا قابل آزمایش هست. خب این قسمت عرضه ثمره محسوس رو چرا اضافه کردن؟ برای ادخال علم ریاضی. اینا گفتن ریاضی باید خودشون قابل آزمایش نیستن. یعنی شما دو دوتا چارده رو نشونم بدید تو خارج، دو نشونم بدید، میگید اینا ها، میگن خود دوتا کتابه، دو نشونم بده، میگن اینا ها، میگن خود دوتا سیبه، دو نشونم بده، میگن اینم دوتا گلابی، میگن باقی دوتا گلابی، دوتا سیب، دو نشد. شما دو تو خارج ندارید، دو قابل آزمایش نیست، سه هم قابل آزمایش نیست. شما تو ریاضیات میایید مثلثات بحث میکنید، میایید هندسه بحث میکنید، تمام این مفاهیمی که دارید اونجا بحث میکنید مفاهیمی هست که مصداق و ما به ازار خارجی ندارن. من وقتی بهت میگم کتاب به میگید آقا اینا هاش مصداق مخصوص داره. بله بله بله، اونا حرفای فلاسفه اسلام، تو خود اسلام قبول داره که کسایی هستن که دیگه شمیه هستن جزو مقولات هست نیستن. ما با قول مشروع خونه میخوام کار کنیم، یعنی اجماع خونه میخوام بگیم، ملاک میخوام.
اون
میگه
تو در
خارج
نیست.
ما نیست نداریم. یعنی میگن دو تو خارجه. خب اینا دارن با بدیهیات تو. اولا ما داریم با اروپا حرف میزنیم نه با فلاسفه مشا. ثانیا اینکه مقولات عشرن یا نه بین فلاسفه اسلام اختلافیه. تو مشا هم ابن سهلان طاووسی قبول نداره. ابن سهلان مشا بوده. قبول نداره. اشراق هم شیخ اشراق قبول نداره. کسانی هم داریم قائلن به دو مقوله، مقوله جوهر مقوله عرب. اختلافیه، همه اون اختلافیه. ما که با اجماعات اصولی نمیخوایم کار کنیم، ما اینو برهان منطقی، برهانی که حالا میخوایم بحث کنیم سرش. اینا میگن آقا با وجدان کار کنیم، وجدان به ما میگه ما دو نداریم تو خارج. فلسفه اسلام هم قبول دارن دیگه. شما اونا که میگن مقولات اشی دیگه دارن میگن. حالا ببینیم، حالا بمونه برای من برای اونجا سر جاش که مقولات اشی یکم ما وجود ذهنیمون هم قوی کنیم. حالا اما فعلا اینا بدیهی دارن عقل میکنن، میگن بدیهتن. شما آقا بگیم موضوع علم پزشکی بدن انسان که اینا هست. آقا بریم زیست شناسی زیست جانوری بخونیم، کوچکترین عضو بدن انسان سلولای عصبی شد. کتاب عصبی از سلولای دیگه هم کوچکتر هست. سلولای عصبی قابل آزمایش هم نیستن. سلولای عصبی رو آقا دی ان ای در موجودات زنده، دی ان ای با میکروسکوپ الکترونی میشه دید، میشه مشخصش کرد. این است قابل اشاره. اما شما بگو این دور نداره. شما بگو آقا این مربعه، ما تو خارج نداره، ما همیشه تو خارج حد داریم، سه بعدی داریم. هیچ وقت ما تو خارج دو بعدی و یک بعدی نداریم، خط نداریم. تو خارج هر چی هست مکعبه مستطیله، مخروطه، استوانه، درست آقا؟ ما نداریم غیر سه بعدی نداریم. پس یه سری مفاهیم داریم که اینا مصداق خارجی ندارن، عین قابل آزمایش نیستن، اما همینا ثمره عملی دارن. شما با مثلثات ببین کلی سازید،
شما اگه اینا رو بلد نبودید، قدرت پول سازی نداشت، ساختمان سازی نبود. خیلی از این علوم مهندسی ما که داره چرخ حیات رو میگردونه، دنیای تکنولوژی امروز سوار علوم مهندسیه. حتی علوم محسوس شما، یعنی ادراکات زیست شناسی و شیمی شما، تا موقعی که جمع با ادراکات ریاضی نشه، یعنی چی؟ یعنی وقتی جمع شد یه علمی درست کنه به نام علم فیزیک. شما تا یه علم اینطوری نداشته باشید، خیلی از مشکلاتتون قابل حل نیست. پس اینا ثمره محسوس دارن، ولی که خودشون قابل انطباق علی خارج قابل آزمایش نیستن، هیچ کدوم که قابل انطباق نیستن. حالا ما تو همین فضا ملاد به شما میدیم، دنبال ارزش عملی این دیگه خوبه. اما در هر ادراکی ارزش عملی بار کنیم؟ نه، قرارداد میکنیم. این جملات پوزیتیویست ها، قرارداد میکنیم که آقا احالا به بعد اونهایشون برشون ارزش عملی رو بار کنیم که از سنخ ادراکات جزمی باشن. اگر دانشمندی جذب کرد و تونست در یک آزمایشگاه در مقابل تمام اندیشمندان به جذب برسونه اندیشمندان رو که فلان فرمول شیمی اینه، ما جایزه اسکار بهش میدیم. حالا به بعد هم میگیم پدر علم فیزیک نیوتونه، تفریج جایزه نوبل میدیم. اسکار مال فیلم. اگر برگشتیم سال بعد یک کسی دیگه اومد تونست یه فرمول دیگه اثبات کنه و خودش و دیگران به جزم در مورد این فرمول جدید برسونه، بازم جایزه نوبل بهش میدیم. اشکالی ندارم برم که فرمول از دوم متناقض با فرمول اول باشه. کثیر هم ما تو علوم تجربی هم داریم. این الان عناصر چهارگانه جاشون دادن به اتم در زمان نیوتن، نظر اتم، نظریه اتم از نیوتن جاشو داد به نسبت عام خاص انیشتین با فوتون نوری. هیچ کی هم آقای انیشتین نگو باره چشه در بوه. خب بله، یه زمانی که اینا هی دنبال انطباق علل واقع بودن، گالیله بدبخت بیچاره شدن کشتن، شهید در راحت کردن. چرا؟ چون مخالف حرفای گذشتگان حرف زدی و مفروضه که اونا انطباق علل واقع دارن. اما اگر همون موقع اینا حرفای کنت میگه که اگر همون موقع جامعه ما به یه پختگی میرسی که میفهمید اولا فلسفه اسکولاستیک فلسفه اصحاب مدرسه مالک ریسا فرقی بین کشیش و غیر کشیش نداره، فقط باید دستون رو ببوسید یک شنبه، ارزششون رو برای خودتون معلوم میکردید، ارزش دکتر مهندس هم معلوم کنید. قدم اول. قدم دوم میگفتید هیچ کدوم انطباق علل واقع ندارن، چرا حرف میخورید؟ صد سال با اونا زندگی کردیم، حالا دو سال هم با اینا زندگی کنیم، سال بعد ان شاءالله با چی دیگه زندگی میکنیم؟ اصلا تغییر نشانه حیات و استکماله. چش کنید این فضایی شد که پس حالا منطق شما تا قبل، من اینا رو توضیح دادم برای اینکه ایتیکش در بیاد، تا قبل از صناعات خمس همه حرفاش با ادراکات و با حرفایی که اونا میزنن قابل سازگاری هست. هم بدیهی و نظریتون میسازه، هم تصور تفسیراتون میسازه، هم از تعریف و تقسیمونتون میسازه، هم از کار سازگاره. آقا ما به شما میگیم که آقای کنت شما چجوری نتیجه میگیرید؟ امانوئل کانت که در واقع به یک معنا پدر معنوی اوگوست کنت تو اروپا، کانت فرانسوی که به یه وقت آلمانی که به یه معنا پدر اوگوست کنت فرانسویه تو اروپا الهاز فکری، کانت منطق داشت، منطق ریاضی داشته، دکارت خودش منطق ریاضی تولید کرده تو اروپا، هگل منطق جدید داشته از باب مقدمه و نتیجه و یه هستی شناسی جدید که برای او ادراکاتش ساخت. حرفای دارن اینا، اما همه اینا قبول دارن که ما راهی برای شناخت خارج نداریم، نتونستن ملاک ارائه کنن هیچ کدومشون. از 1360 بگردید تا الان، از زمان دکارت بگردید الی یوم هذا که اصل نمیدونم سارت و دریدا و اینا، هیچ کدومشون ملاک انطباق ندارن. همه قبول دارن ما ملاک انطباق نداریم، همه هم قبول دارن. معروفه دیگه که کانت گفت که اولین کسی که مرا از خواب جذبگرایی بیدار کرد هیوم بود. جذب به معنی انطباق علل واقع نداره. اما همینجا من میتونم بهت بگم که خود کانت میگه، کانت میگه من یه حرف، این حرف منطق متافیزیک، منطق ثابت رو قبول دارم. کدوم حرفشون؟ حرفو بگید. اینا اون حرف، اینا گفتن که باید بین ادراکات یک نحوه ارتباط تولیدی باشه. گفتم بخونید اون عبارت نرمای متحریه ها. این که اونا گفتن بین ادراکات باید یک نحوه ارتباط تولیدی باشه رو من قبول دارم. چی از را ارتباط تولیدی؟ معراج کنید که الان من اینو گفتم باید نقش از آنمتر یکی سی بگم. یادا کانت گفت که ارتباط تولیدی به این معناست که اصغر باید با وسط ارتباط داشته باشه، وسط هم باید اینجا بیاد قرار بگیره، دوباره یه ارتباطی با اکبر داشته باشه، بعد نتیجه این سازه فکری، سازه ذهنی این است که در دعاء ذهن من جزم به ارتباط بین اصغر و اکبر می کنم. آن درگ و رابطه واقعی و نفس الامری خوندید؟ ایشون میگه که من سازه ذهنیشو قبول دارم که تو سازه ذهنی حد وسط شروط قواعد عامه اخترانیتون رو میپذیرم، تکرر رو حد الاوسط هم میپذیرم ازتون. آفه اما ملاک واقعی نداریم همین. پس چون ملاک واقعی فتحسن هم بله؟ آفه این در واقع ملاک هم میخواستم دوباره الان من اینا توضیح بدم. حالا ما اینجا هر چقدر به ایستیم سقره داره. الان پدرمون در میاد، باب وجود و امکان داریم جلوم، باب وجود رفتی داریم جلوم، باب علیت داریم جلوم، اتصافات و اوزات ذهنی خارجی این مفاهیم رو داریم. باید بتونیم همین جا جلوی ذهن رو بگیریم، ذهن رو بذاریم کنار، واقع و مرزش رو بذاریم کنار، بعد بگیم که ما به تفاوت ذهنی گراها با واقع رئالیست ها و واقع گراها چیست. به نهای طباطبایی تو اصول فلسفه اولین مقاله که نوشت فلسفه چیست، بعد وقتی اومد درست کنه قدم دوم فلسفه و فلسفه، مرز فلسفه و فلسفه رئالیست و ایدئالیسته، لذا فلسفه و فلسفه عنوان دوم رئالیست و ایدئالیست. اینا رو همه باید با جدا کنیم برای. پس آقا فتحسرم ما ذکرنا تمام قوانین منطقی ما من البدو الستنا همه اعم از رئالیست و ایدئالیست میتونه باشه، میتونه باشه اعم از ذهن مطابق با واقع و ذهن غیر مطابق با واقع میتونه باشه. به عبارت دقیق‌تر شما فرایندها و پروسه های ذهنی رو دارید طراحی میکنید و بیان میکنید. ما ضامن میخواییم که این فعالیت ها و فرایندهای ذهنی منطبق علی الخارج بشه. شما تمام قوانینتون قوانین دون ذهنی نه فوق ذهن، چون دون ذهنه نمیتونه ملاکساز باشه. لذا منطقی این گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ انطباق علی الواقع. خب اینجا که اومدن سراغ انطباق علی الواقع، چون اجمالا پذیرفتن که علم ما انطباق علی الواقع دارد، اجمالا پذیرفتن. چه میخونیمش؟ انشاءالله باب وجود ذهنی. نمیخوام الان بحث اونجا رو تکرار کنم، نیارم اینجا، چون ما میدونیم ادراکات ادراکات ما خاصیت انطباق دارن، فل جمله بعضیشون انطباق علی الواقع دارن، چون دفع سبقت بدیهی البطلان وجدانی اولیه. گفتم حالا وجود ذهنی سب چشم وجود ذهنی، چون اجمالا ما اینو داریم، برای خودمون رو تو شک نداریم. اینا گفتن که تنها راه انطباق اینه که ذهن همیشه سایه واقع و فرع بر واقع باشه. واقع اصل، ذهن فرع. واقع ذهن عکس واقع، چون عکس واقع فرع واقع، چون فرع واقع جلوتر واقع نباید داریتون. ما قبول میکنیم که ذهن همیشه تابع واقع، واقع امام ما مقتدی. حالا که این طوری شد ذهن ما به واقع میبندیم، اون ستون نگهدارنده ذهن ما میشه خود واقعیت خارج و احکام جهان شمول خود واقعیت خارج.
اینجا سوال میکنیم آقای فیلسوف خارجت چه قانونی برش حاکمه؟
فیلسوف میگه که من بعد از جواب دادن به آقای هگل
اثبات کردم که در واقع تنها قانون موجود قانون
علیت، لذا ذهن رو باید به قانون علیت ببندم، باید بتونم قوان حرفایی که میزنم در واقع در راستای قانون علیتی باشه که در فلسفه شما اثبات کردید. اگه تونستم این کار رو بکنم دیگه شما هیچ وقت انحراف از واقع پیدا نمی کنید، موقع تحت مراعات ها پا می گیره. مراعات کیه در واقع؟ منطق مراعات واقعه، مراعات علیت شما رو از اثبات از خطا داره باز می داره. حالا انقلب کنید آقا پس تمام حرفایی که از اول هر منطق زدید علت صناعات همه پوچ بود، چی میگید؟ آخرین اونا درسته پوچ نیست. این که ما از اول منطق تا صناعات یک نحو ذهن شناسی کردیم، به شما گفتیم ذهن شما تا شروط عامه قواعد اقترانی رو نیاره، شروط خاصه ضروب منتجه رو نیاره، او حرفا ذهن شناسی بود، ارزش هم داره نه که نداره، لذا اون جوابت رو میخوام انشاءالله نمید آخر باب برهان هم بتون نشون میدیم که تمام حرفایی که اونجا زدیم میاد، اما اونها به علاوه یه معیار فوق ذهنی این کار رو تموم میکنه. یعنی شما از این ذهن رو نشناسی میخوای از دو تا سالمه نتیجه بگیری، دو تا سالمه هیچ وقت به تو نتیجه نمیده. منطقی میگه، منطقی تو اول قواعد عامه اقترانی گفت لا انتاج من سالبته، گفت دیگه بهش میگیم آقای منطقی قربون جده چرا گفتی لا انتاج من سالبته؟ گفت به این دلیل.
معلا چی گفتم؟ گفتم باید اصغر تو با وسط ارتباط داشته باشه، وسط با اکبر ارتباط داشته باشه، حسب الفرد تکرر حد وسط هم اتفاق افتاده، یه ضرب شما اینجا درست کردیده ارتباط درست آقا؟ خب صالبه مفردش حمل و سلبه یا سلب و حمل؟
احسن سلب و حمله،
سلب و حمل یعنی عدم و ارتباط. وقتی سلب و حمل شد عدم و ارتباط، ذهن تو از عدم ارتباط نمیتونه
ارتباط بسازه، پس لا انتاج من سالبه. پس اونا حرفش منطقی داشت، اما شما وقتی اونا رو شنیدی ذهن رو شناختی میگه حالا
راست میگی که اگر سالبه باشد اصلا ذهن نمیتونه ارتباط تولید کنه، ما ضوابط از اول تا صناعات رو میاریم تا ذهن بتونه نتیجه بگیره، حالا که نتیجه رو سوال میکنیم آیا نتیجه مطابق با واقع است؟ این میشه موضوع صناعات ما. پس از اول تا صناعات مشکل نداشت، ارزش داشت، یعنی اول تا صناعات سقرای باب صناعات رو میخواد بسازه. اول تو از اول تا صناعات باید ضوابطی رو بدی که تحت اون ضوابط ذهن نتیجه میگیره، بعد تو باید تو باب صناعات باید سوال کنی که حالا اون نتیجه باید یه قانون فوق ذهنی دوباره بیاد یه نظارتی درش بکنه تا انطباق علی الواقع پیدا بکنه. بله؟ علیت با ذهن چجور؟ با خارج چجور؟ گفتم وجود ذهنی، گفتم اجمالا قبول داریم که انطباقی داریم، اینو اولش عرض کردم به همین دلیل بود.
بازم با عهده ذهنه.
بله بازم با عهده ذهنه. چشم وجود ذهنی چشم عرض میکنم خدمت. من الان نمیخوام حرفای سلب اونجا رو بیارم اینجا، میخوام فعلا منطقش رو توضیح بدم. من تأکیدی که دارم، ما موقع منطق میگفتیم نشون میدادیم که ما اون مقداری از فلسفه رو میاریم که منطق نیاز بهش داره، اصلا نباید فلسفه با منطق قاطی بشه. بعضی وقتی میخوان منطق رو عمیق کنن بهش میگن فلسفه نخونی منطق نداره، بعضی میخوان فلسفه بخونه، فلسفه غیر از منطقه، عمق خود منطق با مفاهیم منطقی، شما باید منطق رو اینطوری یاد بگیرید، فلسفه شو بعد بیاریم تکمیل کنیم، یعنی حدود ادراک ارزش علوم جابجا نشه. حالا اینا گفتن که پس بریم سراغ علیت، لذا حالا ببینیم منطق اینجا نداره. اول بابا برو اول یقینیات گرفتن عبارت نشونتون داد منطق داره که آقا اگه منطقی هست بس شما درک نکنید.
ببخش نایم به ما گفتن که آقا اول یقینیات اومدن به ما گفتن که آقا یقینیات اولا فرقشون با مشهورات تو اینه که یقینیات واقعی دارن که یطابقه ام لا، توی مشهورات لا واقع علا و راء تطابق آرائل اقلا، مشهورات که واقع ندارن منطق همی چی کاری بشون نداره بخصوص بذار کنا. لذا آقای مزفر خیلی قشنگ توضیح داد، گفت با علی سینا که اومد منطق نوشت در باب منطق که نوشت انتهای این مبادی عقیده آقای مزفر قشنگ توضیح داد، گفت که و اما الثلاث الواقعه فان فائدتها عامه للبشر و تدخله و من العجب اهمال و اکثر المؤلفین فی المنطق بحث حاضر صناعات تفریقا بغیر وجه مقبول الا اولئک الذین الفوا المنطق مقدمتا للفلسفه فان من حقهم ان یقتصروا على مباحث البرهان و المقالطه كما صنع صاحب الاشارات به هادی سبزواری. جدل خطاب بشر چون مقدماتش میره تو مشهورات و مقبولات و مسلمات، اینا لاواقع الهان، چون لاواقع الهان ما لحاظ واقعیت نمی کنیم دیگه از لحاظ برهانی و کشف واقعی ارزشی برای ما، به عبارت دیگه شما بگید خطا در اینها معنا نداره. لذا آقای مزفر قشنگ گفت مقابل صحیح در باب برهان خطاست، مقابل مقبول باب مذکورات شنیعه. اشتر اکذب و اعذب اکذبش یعنی حیث انتباقش، ما انتباقش نمی خواهد لذا چیزبان باشه اشکال نداره، ما دوباره شیری میشیم اتفاقا هر که او با فاصله بگیری تا شیرین تر هم میشیم. پس ببینید منطقی نداره هدفشو درست دنبال میکنه، لذا میبینی بو علی سینا که خیر ریت فهمه دیگه کار به باب جدل و خطاب و شعر نداره، چون اصلا دنبال انتباق نیستن، موضوعشون لاواقعه، موضوعی که شد لاواقعه خطا نداری، قسمت از خطا نداری، منطق نداری، برش کنید بره برای علوم انسانی کارشون نداره. آقای مزفرم که اینجا حمله کرده به من، آقای مزفرم نتونست اینجا ملاک حرف منطقی اینو در بیارم، آقای مزفرم گفتی میگه چون اینا خواستن منطق و مقدمه فلسفه بدونن اومدن خطاب و شعر و جدل نیوردن، حالا این حرف غلطه، ما مقدمه فلسفه نمیخوام، چون اینا منطق رو گفتن اثبات از خطای در تفکر میخوان و در اینا واقعی نداریم گفتن نمیخوام میشون، واسه اینجا نیومده با منطقی متاسفم. اما حالا اونجایی که عباراتای منطقی رو تکرار کرده عباراتای خوبی آورده، مثل کجا گفتیم اول یقینیات، گفتن یقینیات من فرقشون با اونا اینه که اینا واقع لا، اینا واقع دارن اونا لا واقع، اونا که لا واقعا ارزش ندارن برش کنیم، اینایی که واقعا واقع دارن حالا عباراتای مزفر رو توضیح بدیم. آقای مزفر به ما گفت آقا تقدم فی اول الجزء، اول جزء اول پاورقی زد که الی یقین معنیین یکی سیاتی ها دیاره در نمیاره تو وقت نداری، از یقین به معنی الاهم و هو مطلق الاعتقاد الجازم و هم یقین به معنی الاخص و هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض لا ان تقليده و المقصود به یقین هنا هو هذا المعنى ثانی اخیر که فلا يشمل الجهل المرکب و لا الظن و لا التقليد و امکان معه جزم. خب بعد توضیح داد که توضیح ذلك ان الیقین بالمعنى الاخص يتقدم من عنصرين، یقین بالمعنى الاخص متقدم به دو عنصر، در ضمن عنصر اول دو تا عنصر خودش بیان کرد، در ضمن عنصر اول ان ينظم الى الاعتقاد بمضمون القضيه اعتقاد صار که تا منطق دارید یادتون بذارید آقا، ان ينظم الى الاعتقاد بمضمون القضيه اعتقاد صار، دو تا اعتقاد شد، این دو ضمن رکن اول داره دو رکن بیان میکنه. حالا ما دو رکنشو پیاده کنیم اینجا که ببینید چجوری از یقین به معنی اهم داره میشه به معنی اخر. گفتیم که شما اول منطق بگیم، اول منطق شما گفتیم که آقا یه ستون بگیریم 100% این یقینه،
50%ش رو که بهش میگیم شک، وسطش رو بهش میگیم زن، پایین رو بهش میگیم منطقی. گفت که آقا اول المنطق گفت که اقسام تصدیق از این چهارتا کدومان؟ اقسام تصدیق از بین این چهارتا کدومان؟ زن و یقین. گفتن این دوتا تصدیق هست. تصدیق ای اذعان النفس، ای اعتقاد النفس، ای الحکم. اینا تعابیر بود که منطقی به کار بردن. آقای مدفع
مطابقت با
نه 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 مطابقت با نه اول از منطقه بگیسه اسم مطابقت نمی بردن اول از منطقه بگیسه نه. خب اووردم اشتباه کرده، یه اشتباه کرده اونجا جهل مرکب و خواست خارج کنه اونجا اشتباه کرده. جهل مرکب و اینجا خوب گفت، اینجا گفت فلا یشمل الجهل المرکب، این درسته. جهل مرکب شما با چی خراب کردی؟ بگید حالا که گفتید بگید. جهل مرکب اشکال چی بود؟ گفت بالاخره یه چیزی تو ذهنت هست دیگه، یقینه علمه. جواب دادن گفتن ما میگیم حضور و صورت شی، صورت واقعی شی. شما صورت واقعی شی اون تو جهل مرکب پس لیسه حقیقتا من اقسام العلم. علمی جواب میگه شما رفتی سراغ مطابقت، شما همه تو اول المنطق زامن به ما ندادی. منطقی این که میگه جهل مرکب علمی راست میگه، میگه یقین به معنی عام هم که از بر علمزه علمی. جهل مرکبی که علمی ملاکش برمیگرده به اینجا. اگرم کسی اونجا گفته باید بگه که علا ما سیعتی، اگر علا ما سیعتی نگن اشتباه میشه. خب حالا ببینید اینا میگن که آقا ما یه یقین و زن داریم، تو یقین و زن اینا هر دو تصدیقن دیگه، تصدیقن اینا حکم توشونه، یعنی اذعان النفس که خلافن به شک و البته شکوان تصوری هست. ما تو یقین و زن که حکم به واقع حکم داریم، یعنی اعتقاد به مفاد قضیه داریم، یعنی تصدیق به مفاد قضیه داریم، درست شد؟ میگه آقا هر اعتقاد به مضمون قضیه بیاد که این اعتقاد به مضمون قضیه جنس برای یقین و ظنه، چون هر دو تصدیق هست و مخرج کیه؟ شک و وهم. بعد که اینو درست کردیم حالا میگیم قسمت دومی باید بیاد که این اعتقاد به مضمون قضیه لا یمکن نقضه، لا یمکن نقضه ای لا یحتمل خلاف، ای اعتقاد باید چی باشه؟ جزمی باشه. چی داره سرالا؟ زن خارج میشه یقین میاد به معنی الان. اینا بگن آقا خواهد آیه مطفر بگیم حالا عبارت رو بخونیم. گفت ان ینزن الال اعتقاد به مضمون القضیه اعتقاد انسان که ان ذالک المعتقد لا یمکن نفذ و هذا الاعتقاد الثاني هو المقدم لكون الاعتقاد جازما اي اليقين بالمعنى فعلا حالا و الثاني اي يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله. آقا شما تو جهل مرکب امکان زوال اعتقاد وجود داره، امکان زوال اعتقاد جزمی وجود داره. چه موقع؟ موقعی که کشف خلاف بشه، یعنی وقتی کشف واقعیت شد جهل مرکبه. اما اگر ادراک مطابق با واقع باشه خیلی قشنگ اینو مرمای متعهد تو اول مقاله پیدایش کسرت در ادراکات و مقدمه ارزش معلومات و ارزش معلومات بسیار معجزه آسا توضیح میده. مثال میزنم آیه متعهد اینه که شما میگید کوروش هخامنشی در قرن فلان میزیست، در قرن فلان قبل از میلاد میزیست. این گزاره اگر مطابق با واقع نباشه جهل مرکب باشه. شما جهل مرکب یعنی قطع یقین جزمی دارم من که این خطاف این الان همینه، این نصف جز این نصف جز این نیست رو ذهن دارم پیاده می کنم رو ذهن، این نصف جز این نیست خلافش هم احتمال نمیدم. برید بارا به پایین نمیشه. خب اما همینجا اگه تحقیق تاریخی کردی دیدی علائم تاریخی و باستانشناسی و هزار تا از علامت پیدا شد نشون داد به ما که مثل اینکه آقای کوروش مال قرن 4 قبل از میلاد، مال قرن 3 قبل از میلاد. عند انکشاف الخلاف
اعتقاد جزمی شما پس اما خلاف واقعی، یعنی وقتی واقع و من کشف کردم میبینم. اما اگر کوروش هخامنشی در قرن 3 قبل از میلاد میزیست، من این گزاره رو آوردم، فرضم اینه که من اینو از یه سری شواهد و قرائنی که حالا ضوابطش پیاده بشه به دست آوردم حسب الفهم. این ادراک من تا ابد الآباد ینطبق علی واقعه، یعنی تو ظرف عمود زمان اون جایی که سه قرن سه قبل از میلاده، این گزاره من بر اون تیکه منطبق میشه، چه امروز چه فردا چه صد سال چه هزار سال دیگه. بازم هزار سال دیگه این صحیحه که یک دختر شما بگید که کوروش هخامنشی در قرن سه میزید. پس اگر شما ادراکت منطبق علل واقع بود دیگه قابل زوال نیست، اما اگر مطابق با واقع نبود با کشف خلاف زوال پیدا میکنه. جان واقع این خارج، این ادراک من که منطبق علا خارجه،
خارج اینجور نبوده واقعا
نه، گفتم سه فرق اینه که مطابق. خب حالا این چه سوال میکنیم؟ پس آقا ما منطبق علا واقع باید بشه که زامن واقعیت، چون اشیاء واقعی به قول به تعبیر شهید سر توی استاد منطقه خیلی قشنگ این تیکر رو توضیح میده شهید سر، که چون واقع ما لا ینقلب عما هو علل، واقع ثباته. اگر تو حالت نفسانی تو تحت تأثیر و تحت ضابطه واقع به دست آوردی، به ثبات واقعیت ثبات پیدا میکنه دیگه، هیچ وقت اعتقاد جزمی زائل نمیشه. اما اگر اعتقاد جزمی شما تحت سایه واقعیت به وجود نیومد، با رفتن واقع که نداره، منطبق علی خالص که نیست، با کسب واقعیت اعتقاد جزمی تو هم خیلی زیبا
اهر رای
بابا من الان حسن علی بقال خوشم دوستش دارم، میدونم این همه اخبار کوچمونه داره، هر بار رد میشم یه خبری به میگه جذب میکنم، چرا؟ چون 20 ساله هر چی خبر گفته مطابق بابا در اومده. زامن داره؟ نداره، چون اخبار کوچه دست که این بند خدا سر کوچه هر چیز میگذره خبردار میشه. من هر بار میرم پیشش میبینم دیگه مدتی الان هر چه خبر داشت مثال درست هم جذب میکنم، تا میشتم هم جذب میکنم، به مثال عرفی واقعی. خب پس رکن دوم میخواییم که لایمکن زوالو، آقای مزفر میگه این رکن لایمکن زوالو به دست نمیاد مگر موقعی که و انما یکون و کذالک، این دومیه ایطوری میشه لایمکن زوالو میشه، اذا کان مسببا عن علته الخاصه الموجبه له، که این علته الخاصه ضمیرش رو باید برام پیدا کنید کجا میخوره.
واقعیه
حالا ببینید ضمیرش یه فکر کنید، فلا يمكن انفكاكه عنها، این ضمیرها رو باید پیدا کنیم مرجعشون، هر کی اومده اینجا شعر زده یا کی به زعم خودش یه طوری معنا کرده ای عبارتا، یا اینا سایه عبارتای خواجه و بوعلیه، نمیشه به این راحتی ازشون گذشت. و به هازا یفترق عن التقلید، بعد اینجا میاد از تقلید جدا میشه دیگه، از تقلید مصطلح جدا میشه، که حالا البته این تقلید با اصطلاح اصولی فرقی داره پیدا میکنه اینجا. چرا داره فرق پیدا میکنه؟ چون بعدن شما میاد در ضمن یقینیاتی که میگید این چنینند، منظور که یقینیات ستی که بعدا میخواد بشمارید، میخواد بگید همشون اینطوری هست، یقین به معنل اخستن، درست شد؟ متواترات رو داریم، اینو درست میکنن برامون. حالا بازم نرسیدیم، باید بریم حالا جلسه آینده. آخوی اگه بخواید بابا برهانو بخونید اینطور باید بخونید، الان شما باید برید ببینید تو مشاهدات چجوری این ملاک پیاده میشه، تو متواترات چجوری پیاده میشه، تو هر کدوم تک به تک باید بررسی بشه قدم اول، بعد بریم تو باب برهان. فردا انشاءالله در ضمن باب برهان نشونتون میدیم که چجوری آقای مظفر رو علیت حرکت کرده، این نخ علیت تا انتهای باب برهان، که بعد ذاتی رو برسیم در انتها تو میدیم. مثلا محمد و